أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض به حضور شما، نظر شیخ و ادله ایشون بر قول مختارشون ذکر شد و نوعا این ادله مورد اشکال قرار گرفت. عرض کردیم دو مطلب باید در تکمیل نظر مرحوم شیخ مورد ملاحظه قرار بگیره و اونگاه بریم سراغ قول پنجم. مطلب اول این که مرحوم شیخ در اشکال به نظر محقق ثانی که تفصیل دادن بین ما ورد فیه اذنون به خصوصه و ما لم یرد فیه نسون او اذنون به خصوصه، خب ایشون فرمود اونجایی که اذن به خصوصه در مورد اون وارد شده عدم مندوه معتبر نیست، ولی اگر به خصوصهی اذن درش نباشه و نفسی به خصوص وارد نشده باشه اونجا عدم مندوه معتبره. خب مرحوم شیخ در اشکالی که به محقق ثانی مخصوصا روی اون شقی که لم یرد فیه اذنون به خصوصه بیان کردن، فرمودن در مورد عدم ورود اذن به خصوصه دو احتمال وجود داره و هر دو محل اشکاله که ما این رو قبلا عرض کردیم. بعد ایشون فرمود اگر ما نظر محقق ثانی رو به این نحو بیان بکنیم، البته به همراه یک تقلید، اون وقت میتونیم بگیم این تفسیر صحیحه. بگیم اگر مورد از مواردی است که ورد فیه اذن به خصوصه و اذن در واقع برای امتثال اوامر تقیه باشد، عدم مندوه در اون معتبره. اما اگر اذن برای امتثال اوامر اولیه متعلق به عبادات باشه، در این صورت عدم مندوه معتبر نیست. پس در واقع به نظر مرحوم شیخ در جایی که اذن به خصوص وارد شده ما میتونیم یه تفصیلی بدیم، تفصیل بین این که این اذن امتثال اوامر تقیه باشد یا اذن امتثال اوامر اولیه متعلق به عبادات. در صورت اول عدم مندوه معتبر است، در صورت دوم عدم مندوه معتبر نیست. میگه اگر ما تفصیل رو به جای این که بین ما ورد فیه اذنون به خصوصه و ما لم یرد فیه اذنون به خصوصه قرار بدیم، بیایم در دائره اون مواردی که اذن داره قرار بدیم، یعنی بگیم ببینیم آیا اذنی که برای مثلا فلان چیز وارد شده، آیا این اذن امتثال اوامر تقیه است یا اذن امتثال اوامر اولیه است.
یعنی اگه اومدیم اذن ایسا عمر تغییر رو گرفتیم با عدلی وارد عامه یکی میشه
تقریبا یعنی کنه کنه از مجموع حالا من همین رو خواستم عرض کنم از مجموع فرمایشات مرحوم شیخ عرض بود رو شما به دست میاد که در دایره تفصیل محقق ثانی اگر ما ادله مشروعیت تقیه رو همون مطلقات و عمومات قرار بدیم که این در واقع یکفی برای مشروعیت تقیه، خب این در حقیقت اذن برای امتثال هم هست. وقت اگر اذن برای امتثال باشه، امتثال اوامر تقیه قطعا عدم مندوه درش معتبره. اگر غیر از این باشه، عدم مندوه معتبر نیست. منتها اون تغییری که شیخ انصاری اضافه کردن، گفتن تغییره به غیر اجزا و شرایط اختیاری است. گوش بده شما، گفتن تغییر باید بزنیم این تفصیل را به غیر اجزا و شرایط اختیاری، چون ما اینجا دو دسته شرایط و اجزا داریم. یک دسته اجزا و شرایط اختیاری است، یک دسته اجزا و شرایط غیر اختیاری. اگر اجزا و شرایط اختیاری باشند، این اصلا از دایره مسئله تقیه خارج میشه. اگر اجزا و شرایط غیر اختیاری باشند، وقت این مورد میشه از مصادیق ذوال اعذار. وقت جای بحث داره که آیا اینجا عرض به حضور شما مندوه معتبره یا نه، که حالا تو چارچوب این تفصیل مسئلهش واضح و روشنه. این محصل فرمایش شیخ در رسائل فقهیه صفحه 84. بله؟ برای اینکه اونجا یه عذری نداره دیگه، از مصادیق ذوال اعذار نیست. اصلا علتش رو این میگه، میگه لأن، عبارت مرحوم شیخ اینه، لأن المسئله بناء على تفصیل تسیر من مصادیق ذوال اعذار والاجزاء و شرائط الاختیاریتان خارجتان عن هذه المسئله. اینها عرض به حضور شما از دایره به اصطلاح امور اختیاری خارج میشن. ببینید حالا ما میخوایم ببینیم این تفصیل با تفصیلی که مرحوم شیخ گفتن فرق داره یا نه، که ظاهرا فرق داره. این یه تفصیلی است، ولی در این حال ایشون میگه این تفصیل صحیحه. تفصیل به اصطلاح شیخ، تفصیل محقق ثانی با این تصحیح مرحوم شیخ، خب ایشون میگه صحیحه. اگر ما این تفصیل رو به این شکل بیان بکنیم به همراه این قید، صحیحه. خب این صحتش به چه معناست؟ آیا این یه تفصیل غیر از قول شیخه، یا همون قول شیخه و این رو داره در حقیقت بر میگردونه به قول خودش؟ خب اگر این تفصیل صحیحه به نظر مرحوم شیخ، چه فرقی داره با قول خودش؟ آیا ایشون بالاخره میخواد بگوید هم قول خودش درسته، هم قول محقق ثانی با این اضافه ای که ایشون کرده؟ این نمیتونه منظور باشه. اصلا همون رو داریم میگیم. الان ما میگیم همین دوتا. ببینید همون قول شیخ که دیروز گفتیم و این تفصیل. چرا دیگه گفتیم بین ارادت علم،
ولی امروز الان اضافه که داشت اینه که ما مقام تقیه رو در نظر بگیریم،
ادله رو، نه مقام تقیه. یعنی ادله تقیه باشه یا ادله اولیه‌ای که متعلق به عباداته. من حرفمون همینه. آیا ببین همین میخوایم عرض بکنیم این اضافه و تکمله‌ای که ایشون نسبت به تفصیل محقق ثانی ذکر کردن، این چه تفاوتی با قول خودشون داره؟ دو تاست دیگه. حالا تفصیل محقق ثانی که ما قبلا گفتیم و بین ما لم یرد فیه نسون به خصوصه و بین ما ورد فیه نسون به خصوصه، اون که هیچ. الان یه قولی ما دیروز از شیخ نقل کردیم، یه قولی هم الان از شیخ به عنوان تصحیح تفصیل صاحب فضول. پس دوتا حرف ما اینه، آیا این قولی که مرحوم شیخ نقل کردن متفاوت از تفصیل تصحیح شده به اصطلاح توسط شیخ، تفصیلی که محقق ثانی دادن و شیخ تصحیحش کرده، یا همانه این معالن به اون برمیگرده؟ ببینید خب مرحوم شیخ این منوط به این ما خود به اصطلاح نظر مرحوم شیخ رو به دقت مورد بررسی قرار میدیم. ببینید مرحوم شیخ در واقع به حسب ظاهر تفصیل داده بین تقیه حین الامتثال، بله، اعتبار عدم مندوحه حین الامتثال و العمل یا غیر اون. منظور ها همین دیگه. ببینید منظور از عدم مندوحه یا مندوحه حین الامتثال، حین العمل، او حین ارادت الامتثال، او حین ارادت العمل، این چیه؟ این که آیا در حین امتثال مندوه هست یا نیست. خب مرحوم شیخ ادعاش اینه، میگه ببینید مندوه در حین امتثال به دو نحو قابل تصویره، تارتا این مندوه به نحویست که موضوع تقیه رو مرتفع میکنه، مثل مثال تکتف. میگه ببینید گاهی در حین امتثال راه چاره وجود داره و اونم اعمال حیله است. حیله به این معنا که شما همون عمل واقعی رو انجام بدید، اتیان به مأمورون به واقعی بکنید، منتها ملتبس بشه امر بر متقامن که او گمان کنه شما دارید همراهی میکنید، ولی فی الواقع همراهی نیست. برای همینه که میگن اگر راه برای اعمال حیله باز باشد به نحوی که در حین ارادت العمل اول عمل یا حین الامتثال شما بتونی به نوعی عمل بکنید که مأمورون به واقعی اتیان بشه، اما در این حال موجب التباس امر بر متقامن باشه، شما حق ندارید و تقیه بکنید. ایشون میگه مما لا خلاف فیه، مما لا نزاع فیه، در این که اینجا تقیه مشروع نیست و مجاز نیست. این عین عبارت ایشونه که محقق اصفهانی هم ناقلا عن غیر واحدن گفته مما لا ریب فیه، که در این مورد تقیه قطعا مجاز نیست. حالا صبر کنید ببینید، پس اینجا میگن عدم مندوهه قطعا معتبره و متفق علیه یا مما لا خلاف فیه. یک قسم از مندوهه رافع موضوع تقیه نیست، اما در این حال مندوهه محسوب میشه. و اون هم این که مثلا شما در صف جماعت در مکانی بایستید که یسه حسجود علیه، مثلا توی مسجدی سنگ فرش شده، یه جاییش فرشه یه جاییش فرش نشده، شما یه جایی بایستی که عرض به حضور شما فرش نیست. خب این نه 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 اینم عرضیه است. این رو مرحوم شیخ فرموده که خب اینجا محل بحث و اختلافه و در اینجا هم قائل شده به عدم اعتبار، به اعتبار عدم مندوه. یعنی که انه مرحوم شیخ مجموعاً میخوان بگن در جایی که تمکن باشه، حالا چه از راه حیله و چه از این راه، اینم در واقع یه حیله است. من نمیدونم حالا فرقی خیلی بین این دو جهت به نظر نمیرسه که ما بگیم دو قسم مندوهه ارضیه داریم. در یک قسمش مما لا خلاف فیه که مندوهه، عدم مندوهه معتبره و اون جاییست که انسان بتواند باعث التباس امر بر متقامن بشه، مثل مثال تکتف که دستها رو به هم نزدیک کنه به نحوی که امر بر متقامن ملتبس بشه، فکر کنه داره با اونها همراهی میکنه. خب این دومی هم همینطوره، در جایی که در جماعت میخواد بایسته و امکان ایستادن در موضعی دارد که سجود بر اون صحیحه، خب اینم در واقع یک نوع اعمال حیله. خب به یه معنا اینم رافع موضوع تقیه است. اگر شما اون رو رافع موضوع تقیه میدونید، اینم رافع موضوع تقیه است. چه فرقیه بین این دوتا؟ یه جا تعبیر میشه بعضن به این که این تن عدم و موضوع و تقیت رأسن، یه جا تعبیر میشه به این که تتبدل یا یتبدل موضوع و تقیه. در این مثال دوم تعبیر تبدل به کار میبرن، در مثال اول تعبیر انعدام به کار میبرن، ولی علی الظاهر فرقی بین اینها نیست، چون هر دو به نوعی اعمال حیله در برابر متقامنه که او گمان کنه شما داری همراهی میکنی ولی عملا شما داری مأمورون به واقعی رو انجام میدی. چه فرقی بین ایستادن در یه موضعی که عرض به حضور شما، شما بتونی رو زمین سجده کنی یا دستاتو یک جوری بذاری که او گمان کنه شما تکتف داری میکنی ولی در واقع تکتف نیست. اصلا خلاف، اصلا فرض اینه یلتبس الامر علیهم، اگر خلاف ظاهر باشه که اونا به اصطلاح چیز میکنن، اصلا باز جای تقیه پیش جای موضوع تقیه پیش میاد. فر یعنی تو تقیه که آوردین که علاقه
لازم ظاهر باشه، جوری که تنگ فرش خود
یه هم مطابقه با واقع. حالا من میخوام عرض بکنم اونم همینطوره، اونم خلاف ظاهر نیست. چی؟ آها خیلی خوب، حالا من همین میخواستم به این نتیجه برسم. دقیقه شما فرمود قول سوم، اجازه بدید سب کن سب. گفتید این همون قول تفسم قول سومه، نه خیلی قول گفتید همون قول سوم. اگر اصلا تصنیفی باید باشه تا ببینیم مصنفه زنده است یا نه. هر حضور شما ببینید، پس اولا به طور کلی چنه مرحوم شیخ هر حضور شما میخواد بگه در جایی که مندوهه، در جایی که تمکن از این هست که انسان به نحوی رفتار بکنه که موجب التباس امر بر اونها باشه، اینجا موضوع تقیه منعدم میشه و موضوع تقیه که منعدم شد دیگه مشروعیت تقیه وجهی نداره، موضوعی برای تقیه باقی نمیمونه، چون موضوع تقیه ضرورت و اضطراره و قطعا اینجا با چنین امکانی ضرورت و اضطرار وجود نداره. البته ایشون اینجا گفته مما لا خلاف فیه، اختلاف رو برده تو اون وجه دوم، اونجایی که در حین امتثال، در حین عمل تمکن از اتیان به وجه واقعی باشد، نه به نحوی که اصولا التباس بشود امر بر متقامن. حالا این مورد رو ایشون فعنده میخواد بگه درش نزاع هست. اینجا رو بعضی ها میگن عدم مندوه معتبره، بعضی ها میگن معتبر نیست. خب خود مرحوم شیخ قائله که اینجا عدم مندوه معتبره، در حین امتثال اگر تمکن از اتیان به وجه واقعی باشد این دیگه تقیه درش مشروع نیست. خب عمده دلیلشون هم همون بود که ملاحظه فرمودید که ادله تقیه دائر مدار ضرورت و اضطرار. دلیل دومشون هم این بود که اصلا مفهوم تقیه درش خوف ضرر یا اضطرار مثلا عکس شده، که حالا اشکالات شما بیان کردیم که این صرفا در مورد تقیه خوفی میتونه مسئله رو ثابت کنه، اما در مورد تقیه مداراتی نمیتونه اثبات بکنه. حالا ای حال میخوام اینو ببینیم. خب حالا آیا این نظری که شیخ دادن با توجه به این جهتی که ما عرض کردیم، این دو سؤالی که اول بحث مطرح شد، یک این که آیا این نظر مرحوم شیخ به عنوان تفصیل در مسئله میتونه محسوب بشه یا نه، دوم این که آیا اون نکته‌ای که در رابطه با تفصیل محقق ثانی با اون اضافه خودشون و تقیید خودشون مطرح کردن، آیا این با این نظر مختار ایشون فرق داره یا نه؟ خب به یه معنا میتونیم بگیم نظر مرحوم شیخ تفصیل در مسئله نیست، برمیگرده به قول کسانی که قائل به اعتبار عدم مندوحه هستند مطلقا به یک جهت. چرا؟ چون اینجا میگه اگر تمکن در اتیان به عمل الوجه الواقعی بود جای تقیه نیست. خب اگر تمکن هست، این تمکن در چه محدوده‌ای، در چه فرضی؟ حین العمل تمکن نباشد. خب حین العمل یعنی چی؟ حین العمل یعنی ولو بعدن امکان اتیان به مأمورون به واقعی باشد، این عمل صحیحه. چرا؟ چون هین العمل اضطرار به اون پیدا کرده، ضرر متوجه اوست هین العمل. خب اگر این باشه، پس یعنی که انه مرحوم شیخ مقاد بگه به طور کلی در هین عمل اگر ضرر و اضطراری باشد، عدم مندوه معتبره. خب این چه فرقی با قول اول داره؟ قول اول هم میگفت عدم ال، میگفت قول اول اعتبار و عدم المندوه مطلقا، که نظر صاحب مدارک بود. منتها ما اونجا گفتیم این مطلقا رو باید به چه معنا بگیریم. تارتا مطلقا رو به این معنا میگیریم که در تمام موارد تقیه خوفی عدم مندوه معتبره. دیگه تقیه مداراتی رو در بر نگیره اطلاقی که در کلام صاحب مدارک. اگه اون باشه این بر میگرده به قول اول که قول صاحب مدارکه و در حقیقت تفصیل در مسئله به یه معنا نیست. ولی باز ما هم عرض کردیم این تابع اینه اطلاق در کلام صاحب مدارک رو چجوری معنا کنیم. اطلاق در کلام صاحب مدارک در واقع به نظر ما اطلاق نیست. احسن، خب همین، یعنی کنه نسبت به تفاصیلی که بعدن آمده اصلا در مقام بیان نبودن. درسته به حسب ظاهر این اطلاق عامه و همه رو در بر میگیره، یعنی مخالفین و غیر مخالفین. عرض به حضور شما اذن به خصوصه داشته باشد یا نداشته باشد. عرض به حضور شما بین اجزاء و شرایط اختیاری و غیر اختیاری فرق نگذاشته. بین اینکه عبادت باشه و غیر عبادت فرق نگذاشته. به حسب ظاهر اطلاق چنین وسعتی داره، ولی ادله‌ای که نوعا اقامه شده عمدتا در دائره تقیه خوفی، اونم نسبت به مخالفینه. دقت فرمودید؟ پس به یه معنا میتونیم بگیم قول مرحوم شیخ یرجع الی القول الاول. اون وقت اگر قول اول را مطلق دانستیم، این هم میشه مطلق، یعنی قول به اعتبار عدم المندوه مطلقا. اگر قول اول را مطلق ندانستیم و در واقع قول اول را هم یک نوع تفصیل در مسئله محسوب کردیم، این قول شیخ هم میشه چی؟ تفصیل در مسئله. این مسئله است که در اینجا وجود داره. اما سوال دوم که آیا این تفصیل با تفصیل محقق ثانی یکیست یا متفاوته؟ خب به حسب ظاهر این متفاوت از اون تفصیلی است که ایشون در مقام تصحیحش برآمده و یه قیدی هم بهش اضافه کرده. این دو تا قوله، یعنی یه نظری است غیر از نظر خود مرحوم شیخ. چون مرحوم شیخ در واقع میگه به طور کلی این عمل و امتثال اگر مندوه وجود داشته باشه جای تقیه نیست. دیگه فرقی هم بین اذن خاص و اذن غیر خاص نگذاشته. اون جایی که اذن خاص در موردش عرض به حضور شما وارد شده، ایشون در واقع معتقد همون اذن، همون اطلاقات، همون عمومات ادله تقیه در واقع اذن در امتثاله و اینها درش عدم مندوه معتبره. اما اگر اذن موجود در ادله برای امتثال در اوامر اولیه باشه، اونجا میگه عدم مندوه معتبر نیست. این به اصطلاح اضافه ایست که مرحوم شیخ این ذکر کرده و اون رو مقید به یه قید کرده. لذا تردیدی نیست در این که این قول شیخ با اون که مرحوم محقق ثانی گفته و شیخ اضافه کرده نسبت به اون و تغییر کرده اون رو به یک قیدی، بین اینا تفاوته. و فقط باید ببینیم چطور میشه که مرحوم شیخ هم مختار خودشون رو علی القاعده بهش اتکا دارن و هم این که وقت اون قول محقق ثانی را با اون اضافه به عنوان یه قول صحیح بشمورن، بگن این هم یه تفصیل صحیحه. نه بحث جعل و مثلا جعل که کاری نداره. این جعل ببینید مندوهه آره،
یعنی تو حالت اضطرار اینا دیگه
شرطیت و جزئیت نداره.
جنش از اول مقدمه
خب نه اصلا این که نه اون که جعل نه این که جعل درش عدم مندوه، عدم مندوه یا مندوه مربوط به اصطلاح امتثاله، یعنی حین الامتثال آیا تمکن هست یا نیست. این که حالا یک جزئی یا یک شرطی فقط برای حالت اختیار جعل شده باشه، اونو از اول کنه، بله برای این حالت به خصوص جعل شده، اونو نمیشه اصلا وارد این بحث کرد. اون نه، اون که اصلا به قول ایشون اونا خارج از بحث میشن اصلا. اونهایی که برای شرایط خاص و حالت خاص جعل شدن اصلا دیگه از این بحث خارج میشن، بحث در غیر این هاست. پس ببینید به نظر میرسه اون وقت اینجا جای این سوال هست که خب چطور میشه مرحوم شیخ در این حال ولو با این تغییر از حضور شما بیان بگن که این یه تفصیل صحیحی است، مگر اینکه عرض کردم با به اصطلاح توضیحات و توجیهات و بعضن تکلفاتی اون چرا که مرحوم شیخ در تصحیح قول محقق ثانی گفتند رو برگردونیم به مختار خود ایشون تا اون وقت بشه یک مسئله قابل دفاع. نکته دیگری که از کلام شیخ باقی مونده چی فرمودید؟ ادله تقیه که اخبار وارده در این مقام اقتضا میکنه که تقیه در موارد ضرورت و اضطرار مشروعیت داره. بله اونا رو گفتن مواردی مثلا از صلات و معهم کذا، این موارد رو ما به خاطر که ان دلیل خاص اینها رو از دائره این مسئله خارج میکنیم. آره دیگه، یعنی عدم
خودم یعنی چی؟ غیره اینه که یعنی نسخ خاص داریم، عدم
شرط نیست؟ نه نه اینکه نسخ خاص داریم. ببینید منتها بحث عدم نسخ خاص و ایشون به محقق ثانی اشکال گرفت. خب
خودشون با اون
قیدی گذاشتن، شما میخواید خیلی بسیار خوب. پس این حالا شد، امروز داری رو حساب حرف میزنی. نه نه دیروز حالا من نمیدونم کی نوشتی، ولی آخر جلسه نوشتی حتما دیگه. من نمیدونم، خب همون موقع که من گفتم حرفای درست حسابیشو نوشتی، حرفای ناحسابیشو هر حضور شما. ببینید بله مرحوم شیخ اشکال کرده به محقق ثانی که منظور شما از عدم ورود اذن خاص یا نص خاص چیه؟ در هر دو صورت این اومده یه اشکالی متوجه کرد، پس اشکال رو برده متوجه شق ثانی که عدم نص ورود نص خاصه. خب حالا اینجا داره میگه که اون جایی که اذن دارد تارتن اذن به عنوان امتثال اوامر تقیه است، تارتن این اذن برای امتثال اوامر اولیه متعلق به عباداته. دقت فرمودید؟ خب شما میگید این عین همون تفصیل، بله عرض کردم با این توجیه بگیم که خب ایشون اون جایی را که اذن درش وارد نشده اونجا رو میگه که عدم چی؟ اونجا عدم مندوحه دارش معتبره، اذن به اصطلاح به خصوص وقتی نداشته باشه خود اون ادله اطلاقات اقتضا میکنه که هر جا ضرورت و اضطرار باشه تقیه مشروعه و الا مشروع نیست، پس عدم مندوحه درش معتبر است. وقت این شق دوم عرض به حضور شما با اون چه که محقق ثانی گفته منطبق میشه. اون دیگه قول سوم بود، قول محقق ثانی. نه نه این دلیل اول، اجازه بدید حالا ما اصلشو داریم میگیم. هر حضور شما اما اگر اومدیم گفتیم در جایی که اذن داره این اذن تارتن امتثال اوامر تقیه است، تارتن اذن برای امتثال اوامر اولیه است. اگر اذن برای امتثال اوامر تقیه بود اینجا عدم مندوحه معتبره، اگر اذن برای امتثال اوامر اولیه بود عدم مندوحه معتبر نیست. خب این دیگه تو این قول شیخ اینجا نیست، چون بحث در اونجاییست که اذن هست. در اونجایی که اذن هست ایشون در یه بخشی میگه اوامر درش عدم مندوحه معتبره، در یه بخش
مثال زده به این که تکتر فرد تکتر باز نماز در جایی که زمین خالی باشه فرد میکنی. چرا فرد میکنی؟ چون شما نمازی که زمین خالی باشه تو خواهد اوامر تقیه نمیخونی، نمو امتصال اوامر اولیه است، اما تو تکتب به خاطر اوامر تقیه است، پس به این تو زمین تو فرده.
نه شما نه به خاطر تقیه، شما دارید نماز میخونی،
نماز خودتون میخونی،
نماز خودتون میخونی،
مخابی تقیه ندارید. این نماز شما به خاطر عدله شده به انجام میدید، در زمینی که اون رو میخونید موضوع تقیه رو هست، اما نه به خاطر تقیه، به خاطر نماز اولیتون میخونید. درسته اینجا هم عدم مندوحه تبون فرض شرطه، اگر در اتفاق شده
اونجایی هم که بشه یته و سجود علی بشه اونجا وایساد اونجا هم برای نماز خودتون داره میکنه، فرق میکنه.
نیت شما که اینو امتثال علی داره کار میکنه،
شما شیخ اینو که میگه این با یه اشکالیه که باید به ایشون باید این باید اشکالش رو این اشکالیه که حالا به شیخ بعدن وارده. ولی ببینید بالاخره چه اونجایی که تو مسجد میایسته نماز میخونه و میتونه تو یه جایی بیسته که یسه و سجود علی باشه، و چه اونجایی که متکتفن نماز میخونه، خب اونجا هم که داره میایسته نماز میخواند در واقع برای همون امر واقعی داره میخونه، یعنی مأمور به واقعی رو داره اتیان میکنه، با تظاهر به تکتف، تکتف نیست، تظاهر به تکتف نیست، اون دستاشو میذاره یعنی حیله است. اینم پس مأمور به یعنی این عمل او ینطبق علی المأمور به، مأمور به واقعی، همون مأمور به واقعی رو داره انجام میده، این هیچی کم نداره از مأمور به واقعی. کم نداره چیز.
حالا اشکال ما نداره. ما هر رو اشکال نیست. هر کنی که پیشون گفتش تکتر و یه خصوص فرق داشته به خاطر همون نوزه که توی توجه که همون حق رو گفته که آقا تو بین تکتر و اینجا فرق داره. تو تکتر همه اولی نداری مثلا همه ثانویه طبیعت میگه تکتر رو بیا اما توی یه خصوص همه اولیه مخواه برای فرقه نداری امتصال
عمل
اولی نه امتصال
عمل تقییه. خب من به همین اشکال کردم. خیلی خب آه این اشکال پس جدا. اما تفصیل ببینید وقتی که مرحوم شیخ میگه اون جایی که ما اذن داریم اذن تارتن اذن برای اوامر امتصال اوامر تقییه است یه وقت امتصال اوامر اولی است. خب در اولی میگه مندوه معتبر عدم مندوه معتبر است در تقیه در اوامر تقیه میگه عدم مندوه معتبره در دومی یعنی اونجایی که اوامر اولیه باشه میگه معتبر نیست. خب ببینید در اونجایی که اوامر تقیه یعنی اطلاقات عمومات هستن عدم مندوه میگه معتبره. چرا؟ چون اینا در حقیقت وقتی احسن وقتی تمکن از این باشه که عمل را به نحو واقعی انجام بده دیگه ضرورت و اضطرار موضوعیت نداره. درسته؟ اما در دومی اون که داره طبق عوامر اولیه انجام میده و این اذن امتثال در اوست اینجا عدم مندوه معتبر نیست. چرا؟ چون در این موارد دیگه نظر به اون حالات خاص و حال تقیه نبوده. کلی گفته بخونید شما. خب اما خود قول مرحوم شیخ چیه؟ نه قول مرحوم شیخ ببینید یعنی کجاش مثل همینه؟ نمیگه همین امتثال امر تقیه این الامتثال نه بحث این که ما این رو مستند به چی بکنیم بحث دیگه است. این الامتثال یعنی این اتیان به این چیزی که از ما خواستن مثال زده. بله توجه نمی فرمایید تکتف امر نداره یس خیلی خوب نه نه دقت نمی کنید. ببینید این که میاد میسه دست ها رو میتواند با فاصله کنار هم بذاره میگه این مندوهه داره. خب این مندوهه داره. خب این از اون مواردی است که نه این از اون مواردی است که نه این امر اولی داره یا امر به تقیه. خب پس اینجا عدم مندوهه معتبره. خیلی خوب بسیار خوب عدم مندوهه اینجا معتبره برای اینکه این میتونه این کار رو انجام بده حیله بکنه. حالا اینو یه نرسیدیم بگیم اشکال مهمی امام اینجا داره به این اصلا این موارد اون اشکال حالا من میام میگیم اشکال حالا میام میگیم اون اشکالی که هست که من اجمالنم لابلای عرائزم اشاره کردم اون اشکال مهمی که اصلا بنیان این نظر مرحوم شیخ رو منهدم میکنه مثلا در این حیله ها و اینا. اما این که امر بشه به مثلا چیزی که این امتثال برای اوامر اولیه است امتثال اوامر اولیه متعلق به عبادات حالا بیشتر در عبادات بحث. بله خب اینجا میگن اصلا عدم مندوه معتبر نیست. خب این تفصیل ببینید این تفصیلیه که ایشون در تصحیح عبارت محقق ثانی گفته و اون تغییری که زیلش آورده میگه که بله این اجزا و شرائط اگر اختیاری، نه غیر اختیاری، چون اجزاء شرایط اختیاری از محل مسئله خارج میشن. خب ببینید، هر اصل حرف ما این بود که خب این در مجموع که اصلا طبق یک احتمال اطلاق که اطلاق قائلین به اعتبار عدم مندوه را یه معنای وسیعی براش بگیریم، قطعا این لا یرجع الی القول الاول. و نه، من دارم توضیح میدم، میگم این در واقع میشه یک تفصیل. اما اگر اطلاق در قول اول را به معنای خاص بگیریم، نه به معنای عامی که شامل همه این شقوق بشه، پس نظر مرحوم شیخ هم یه نوع تفصیل در مسئله است. دقت فرمودی؟ این یه نوع تفصیل میشه. این که ما گفتیم رجوع به قول اول میکند یا نمیکند، این بحثش رو ما عرض کردیم. اما در مجموع باز این قول طبق هر دو تفصیلی که ما داریم برای کلام شیخ میکنیم، چه به قول اول برگردد چه بر نگرده، این به بر قول سوم بر نمیگرده. این اصلا با قول سوم فرق داره، این یه تفصیل دیگری است در مسئله، چون اصلا مرحوم شیخ نظر به این جهت ندارد که آیا این اذن در این اذن برای امتثال نسبت به اوامر تقیه است یا نیست. اصلا این نگاه رو ایشون قبول نداره. نه 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 نه، اجازه بدید، نه نه اینجور نیست. اونجایی که بحث مفهوم تقیه رو مطرح میکنه که آیا خوف ضرر درش، یعنی میگه مدخلیت داره، جزء مفهوم تقیه است، اون چه ربطی به اوامر اولیه داره؟ خیلی خوب،
اوامر اولیه که در علیه شما خارج کرد، نماز اینها رو خارج کرد، چه گفت دلیل داره؟ یعنی شما وقتی به شما اجازه دادن برید توی مسجد نماز بخونید، این نمازی که میخواد در این مسجد بخونید یعنی به وجود، این اوامر اولیه است. اما تکتو این تکتو به قوامه تقیه است، میگه تقیه تن تکتو کن، اگه تکتو مردونه داشته باشه موضوع به تقیه.
یعنی اجازه بدید، یعنی چی؟ یعنی در غیر این 4-5 مورد ما اوامر اولیه نداریم؟
چرا آقا؟ حق شیخ این بود. اگه شما میخواید
شما داری به گردن شیخ میذاری که اون مواردی رو که استثناء کرده، یعنی میخواد بگه کل اون مواردی که به عنوان اوامر اولیه ما بهش نگاه میکنیم و اذن در اونها برای امتثال اوامر اولیه است، در این موارد عدم مندوه معتبر. نه به این بیان، نه آخه این اصلا نگفته. اصلا بحث اوامر اولیه و غیر اولیه رو نداره مرحوم شیخ. حتما ببینید، اصل مسئله اینه که این گفتم با توجیه و تکلف شما میتونی این تفصیل را به قول شیخ برگردونی، ولی واقعش اینه اصلا شما این دوتا چیز رو بذارید جلو، اونجایی که داره میگه به طور کلی شما یعنی میتونید قول شیخ را هم به قول اول برگردونید هم به قول سوم.
نه
اوپا چی؟ بالاخره
اگر قول شیخ را بدون لحاظ این نقطه رو کنید که دین تکتب در یک
نه اصلا من با این اون یه اشکال دیگه بود من کردم، اصلا با قطع نظر از اون نه. یعنی چی؟ یعنی قول اول نیست؟ من فکر می‌کنم ببینید، فکر می‌کنم شما باز یه تأمل دیگه ای باید بفرمایید، یا به قول شما دوستان من حالا به نظرم میرسه بیشتر باید تحمل کنید. چون ببینید مثلا امکان این که ما این رو هم رجوع به قول اول بدیم و هم ارجاع به قول سوم، این اصلا شده اگری هم نداره. اینجا ما گفتیم به یک اعتبار این خودش یه تفصیل مستقلیه، به یه اعتبار برمیگرده به قول اول، اما خیلی خوب، اما این تفصیلی که ایشون داره همون تفصیل محقق ثانیه، فرق میکنه با اون تفصیل محقق ثانی با اونی که شیخ گفته با هم دیگه فرق داره. چون تو قول محقق ثانی کجا این تغییر رو داره، کجا این اولا قید، یه قیدی رو شیخ اضافه کرده، نه بالاخره فچر گفته ناچاریم تغییر بکنیم اینجا دیگه. ببین بله، شما با پنج تا اگر، اگری که اصلا هیچ دردیدم نیست، با پیش خودت پنج تا اگر، بله من گفتم تکلفی که من گفتم همینه، با این چیزایی که با ظاهر کلام محقق ثانی جور در نمیاد، شما داری این قیود رو هی به ضمیمه میکنی که این بر گفتم این همون تکلفاتی است که من عرض کردم. یعنی به ظاهر تکلف یعنی چی؟ یعنی ظاهر کلام قدرت حمل این معنا رو نداره، اما شما هی براش فرض و قید میذاری تا